13 تن آنان را طالبان مسلح کشتند و به تعداد 160 تن دیگری آنان را از چنگ طالبان مسلح آزاد نموده اند.
و متباقی مسافرین همهشان نجات دادیم، تقریبا در حدود 15 الی 18 نفر پیشان باقی مانده. دیگه عملیات ما در مساحه چاردره و دریا جریان داره. امیدوار هستیم که دیگهشان هم نجات بدیم و به مرفانه و فامیلای خود بسپاریم.
هاشمی علاوه کرد که افرادی کشته شده تمامشان افراد ملکی هستند. از سوی دیگر منابع مردمی از محل این رویداد به رادیو آزادی گفتند که طالبان مسلح در مجموع 18 تن از این مسافرین را بده شده را کشتند و جسد 5 تن آنان را به دریای ولسوالی چهاردره پرتاب کرده اند. با این حال شماری از اعضای شورای ولایتی کندز با ابراز نگرانی مسئولان محلی این ولایت را در تامین امنیت کندز ناکام خوانده و از دولت مرکزی می خواهند که به اسرع وقت به وضع امنیتی این ولایت رسیدگی نمایند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
گزارش اجمل آریان را شنیدید. تا چند لحظه دیگر ادامه گزارش را خواهید شنید.
تا فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
ساعت 9:06 شب به وقت تهران. اینجا رادیو فردا است. ادامه گزارشان میشنوید. خبرگزاری ایدنا به نقل از محمد جواد فتی نماینده مجلس از بسته شدن پرونده نمایندگی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان خبر داد. به گفته او تصمیم نهایی را آیت الله علی خامنه‌ای با توجه به نظر هیئت اهل اختلاف بین قوا اتخاذ و به ریاست مجلس ابلاغ کرده است. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس ابتدا از او درباره دلایل تایید نظر هیئت اهل اختلاف از سوی رهبر جمهوری اسلامی پرسیده است. مرتضی کاظمیان:
متاسفانه سوگیری آقای خامنه‌ای به نفع دیدگاه‌های شورای نگهبان و بخشی که در شورای نگهبان اکثریت رو دارن، به طور مشخص آقای جنتی، کاملا مشخص است و این اتفاق عملا ثابت شد. با وجود اینکه اعتراض کرد آقای روحانی و وزارت کشور ایشون را، با توجه به اینکه مشخص بود اکثریت مردم دغدغه‌دار ورود خانم خالقی به مجلس هستند و به ویژه ایشون منتخب سوم اصفهان بود، اما به هر حال با مهر تاییدی که آقای خامنه‌ای زد در انتخاب یا رویکرد شورای نگهبان، نشون داد که خب به تعبیری اقبالی نداره به گرایش اکثریت جامعه و همچنان با فیلتر کردن نمایندگان، حتی کسانی که از فیلتر شورای نگهبان به نظرت استصوابی رأی شدن، تلاش میکنن که مجلسی متفاوت و همسوتر با خودشون رو سامان بدن.
اما آقای کاظمیان، در حالی که مجلس دهم در تعیین هیئت رئیسه مجلس نشانه هایی از تغییر رو با انتخاب آقایان پزشکیان و مطهری نشون داد، اما چرا در مورد مینو خالقی کاملا سکوت کرد و از کنار این موضوع گذشت؟
به نظر میرسه که در یک بدبستان سیاسی و البته با توجه به اینکه جایگاه آقای خامنه‌ای یک جایگاه غیر قابل اغماز و صرف نظر کردن هستش، به این معنا اصلاح طلبان مجلس و کسانی که همدل بودن به خانم خالقی مجبور به تمکین به نظر آقای خامنه‌ای شدن و به نوعی حکم حکومتی ایشون از طریق البته مکانیزم های شبه قانونی جاری شد و تقریبا اکثریت مجلس یا اصلاح طلبان تلاش کردن بدون اینکه وارد چالش بشن با شخص اول نظام، اون هم در ابتدای تکوین مجلس، از کنار مسئله خانم خالقی به این شکل ناگوار عبور کنن.
و آقای کاظمیان، به نظر میرسه که تعداد زنان مجلس دهم رکورد تاریخ مجلس های شورای اسلامی بعد از انقلاب رو شکسته، اما در همین چند روزی که از آغاز به کار این مجلس میگذره، به نظر میرسه که اونها هم شیوه سکوت رو انتخاب کردن. زنان نماینده نه تنها در برابر تصویب اعتبارنامه آقای قاضی پور کاملا سکوت کردند و اینطور توجیه کردند که به آراء مردم ارومیه احترام میگذارن، اما در برابر پرونده مینو خالقی کوچکترین واکنش و اظهار نظری نداشتن. به نظر شما به این ترتیب آیا زنان ایرانی میتونن امیدوار باشن که چنین فراکسیون زنانی تغییرات جدی در مسائل قانونی زنان ایرانی ایجاد کنه؟
صرف نظر از اینکه در رابطه با جنسیت نمایندگان داوری کنیم، واقعیت این است که اگر نماینده‌ای جسارت لازم برای دفاع از حقیقت و منافع مردم و دفاع از حقوق اساسی شهروندان رو نداشته باشه، طبیعتاً نمیتونه به صرف اصلاح طلب بودن یا اصولگرا بودن نقش خودش رو ایفا کنه. کسی مثل آقای علی مطهری در ظاهر جزء اردوگاه اصولگرایان بود، ولی خیلی بیشتر از اصلاح طلبان مجلس پیش دفاع کرد از حقوق اساسی شهروندان. به این معنا متاسفانه 17 نماینده زن مجلس هم از کنار ادعاها و صحبت‌های تند نماینده ارومیه گذشتن، به خاطر اینکه شاید حراس داشتن از اینکه اعتبارنامه خود اونها مورد پرسش قرار بگیره و با یک اختلال جدی روبرو بشه، کما اینکه شنیده‌های وجود داشت دل بر این. و همینطور در مورد مسئله خانم خالقی هم با توجه به اراده شخص اول نظام و مسیری که طی شد عملاً سکوت کردن. من شخصا نسبت به بقیه رخدادهای مجلس و کارنامه آتی مجلس نمیتونم الان پیش بینی و داوری خاصی داشته باشم. تنها میشه ابراز امیدواری کرد که 17 نماینده زن مجلس مثل دیگر نمایندگان پاسدار حقوق اساسی شهروندان باشن و دست کم به اون سوگندی که یاد میکنن در مجلس ادای احترام کنن.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد با مرتضی کاظمیان را شنیدید. اما آخرین گزارش، مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تهران میگوید شرایط ابتلا به بیماری‌های طاعون نشخوار کنندگان کوچک و تب برفکی در بین دام اهلی در حدی است که از روز چهارشنبه طرح ویژه‌ای برای کنترل پارک ملی لار آغاز می‌شود. پارک ملی لار در مرز استان تهران و مازندران از جمله مکان‌هایی است که تلفات حیات وحش در هفته‌های گذشته در آن افزایش یافته است. آزاده اسدی در این مورد با ایمان معماریان، دامپزشک کلینیک حیات وحش در پارک پردیسان تهران، درباره این بیماری گفتگو کرده که البته قابل سرایت به انسان نیست.
یه بیماریه که مسلمان از دام اهلی به حیات وحش انتقال پیدا میکنه. چه شرایطی که دامهای اهلی متاسفانه از منابع غذایی و منابع آب مشترک با حیات وحش استفاده میکنن، میتونه این بیماری به حیات وحش انتقال پیدا کنه و در حیات وحشی که تا حالا درگیر با این بیماری نبوده، مخصوصا از کنبود که حساس‌تر هستن نسبت به این بیماری، میتونه تلفات بسیار بالایی هم ایجاد بکنه.
خبرهای مربوط به شیوع این بیماری بین نشخوار کننده ها خبرهای تازه نیست. چند ماهیه که به اوج رسیده این نوع خبرها. چه کارهایی باید میشد که به این مرحله نرسیم که امروز از مردم بخوایم وارد پارک‌های ملی نشن؟
راهکار اصلی که باید انجام میشده که مسلماً انجام نشده و این اتفاق افتاده، این بوده که این انجام بشه تا جایی که ممکن هست از ورود دام‌های اهلی، دیدگاه‌های طبیعی و پارک‌های ملی و جاهایی که گونه‌های نشخوار کننده حیات وحش مخصوصاً کنبود وجود دارن جلوگیری بشه و اون جاهایی که تداخل وجود داره یا دام‌های اهلی نزدیک به دیدگاه حیات وحشن یا چراگاه مشترک و آرایشگاه مشترک دارن، می‌بایستی که واکسیناسیون به صورت کلی و خیلی دقیق براشون انجام می‌شد. نه فقط در مورد PPR که الان مشکلش خیلی حاد به وجود اومده، در مورد خیلی از بیماری‌های دیگه انجام نشده و باعث شده که این اتفاق بیفته و تلفات خیلی گسترده‌ای هم در حیات وحش ایجاد بشه.
حالا که وسط این شرایط هستیم، چه راه حل‌هایی وجود داره که از این بیشتر این بیماری شیوع پیدا نکنه؟
به طور کلی سیستم دامپروری ما در ایران سیستم اشتباهیه. یعنی ما یک سیستم دامپروری سنتی داریم، در وهله اول اقتصادی نیست و به اون میزانی که در حقیقت غذا میخورن تولید شیر یا گوشت یا هش برای ما انجام نمیدن. این سیستم دامداری به هیچ عنوان بهداشتی نیست، چون نمیشه کنترل دامپزشکی مناسبی روی دامهایی که آزاد هستن در همه عرصه ها انجام داد. و در وهله سوم این که ما زیست محیطی نیست، چون از منابع محیط زیستی منابع طبیعی ما استفاده می کنند، منابعی که خیلی وقتا جبران ناپذیره و زن وارد زیستگاه های حیات وحش می شن و باعث ایجاد تعارض هم می شن، همین انتقال بیماری ها از دام های اهلی به حیات وحش. به طور کلی در یک راهکار بلند مدت از این سیستم دامداری تغییر بکنه، از سنتی به صنعتی که تا نقطه حل بشه، یعنی هم اقتصادی بشه هم بهداشتی بشه و هم زیست محیطی.
راهکاری که شما گفتید آقای دکتر به نظر بلند مدت میاد که نیاز به کار و فرهنگسازی زیادی داره. راهکار کوتاه مدت برای رفع این وضعیت چی هست؟
بهش به صورت جدی فکر نکرده، هم محیط زیست هم منابع طبیعی. این ورود دام‌ها به عرصه‌های طبیعی و زیستگاه‌های حیات وحش میتونه چقدر خطرناک باشه با توجه به اینکه این واکسیناسیون‌ها و کنترل‌ها بهداشتی هم روشون انجام نمیشه. مهم این هستش که در زیستگاه‌هایی که هنوز شیوع پیدا نکرده، با تجربیاتی که حتما کسب کردن نسبت به جاهایی که تلفات بالا ایجاد شده، جلوگیری بکنن از ورود دام، تا جایی که ممکنه همه این سازمان‌ها و ارگان‌ها هم باید با هم تلاش بکنن، هم منابع طبیعی هم دامپزشکی، جهاز کشاورزی و محیط زیست، تا جلوگیری بکنن از ورودشون. و اونهایی که نمیشه از ورودش جلوگیری کرد یا نمیشه از تداخلشون به حیات وحش جلوگیری کرد، کنترل بشه که حتما واکسینه شده باشن.
به پایان این بخش رادیو فردا، خبری رادیو فردا رسیدید. شما میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. telegram.me/radiofarda. تا 15 دقیقه دیگر که دوباره با شما خواهم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh. فردا به روز باش.
It goes electric, wavy when I turn it on. Off to my city, off to my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it, so don't stop.
پروژکتور اصغر فرهادی که در 69مین جشنواره فیلم کن با فیلم فروشنده حضور موفقی را پشت سر گذاشت، فیلم بعدی خود را سال آینده در کشور اسپانیا خواهد ساخت. به نوشته نشریه آمریکایی ورایتی، برای بازی در این فیلم که به تهیه کنندگی پدرو آلمودوار کارگردان مطرح اسپانیایی تولید خواهد شد، با پنلوپ کروز و خاویر باردم صحبت شده است. بنابر نوشته ورایتی، فیلم تازه اصغر فرهادی یک تریلر روانشناسانه با اندکی چاشنی آگاتا کریستی است که گیرایی خاصی خواهد داشت. داستان این فیلم درباره خانواده شرابساز است که در نواحی حاشیه اسپانیا زندگی می‌کند. طبق این گزارش، اصغر فرهادی این روزها در حال آماده سازی فیلمنامه این فیلم است و ماه آینده برای پیدا کردن لوکیشن های مناسب به اسپانیا سفر خواهد کرد. به احتمال فراوان فیلمبرداری این فیلم در تابستان یا اوایل پاییز سال آینده میلادی آغاز خواهد شد.
دوباره باز خواهم گشت در گلخانه ها را باز خواهم کرد تمام آسمان را آبی پرواز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد دوباره باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت تمام قفل‌ها را باز خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتمام آواز خواهم کرد تو را ای خانه برها تو را ای تشنه سیراب تو را آباد خواهم کرد تو را هر لحظه و هر جا تو را هر جای این دنیا تو را فریاد خواهم کرد تو را فریاد خواهم کرد نفس آزاد خواهم کرد سبب سازان هجرت را تبرداران ظلمت را به دار نور خواهم بست زمین زادگاهم را که صدها تکه و پارست دوباره باز خواهم یافت دوباره باز خواهم یافت تو را ای خانه برها تو را ای تشنه سیرا تو را آباد خواهم کرد تو را هر لحظه و هر جا تو را هر جای این دنیا تو را فریاد خواهم کرد تو را فریاد خواهم کرد از آن جایی که ماندم ناتمام آغاز خواهم کرد تو را در کوچه های کودکی آواز خواهم کرد اگر حتی فقط یک روز باقی باشد از عمرم به خانه باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت به خانه باز خواهم گشت دوباره باز خواهم گشت
ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت تهران اینجا رادیو فرداست نیروهای طالبان 13 تن از 185 مسافر اتوبوس‌هایی را که در منطقه علی‌آباد ولایت قندوز افغانستان به گروگان گرفته بودند کشتند. خبرگزاری ایلنا به نقل از محمد جواد فتی نماینده مجلس از بسته شدن پرونده نمایندگی مینو خالقی منتخب سوم اصفهان به دستور آیت الله خامنه ای خبر داد. علی لاریجانی با کسب 237 رأی به ریاست دائمی مجلس انتخاب شد. محمد رضا عارف نماینده اول تهران روز گذشته از نامزدی پست ریاست مجلس انصراف داده بود. حسن روحانی در سفر به مهاباد گفت تبعیض قومیتی را محکوم می کند. ترکیه به آلمان درباره به رسمیت شناختن قتل عام ارامنه از سوی یک قتل عام در پارلمان آلمان هشدار داد. مجلس سفلای آلمان قرار است این هفته درباره این قتل عام رأی گیری کند. کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل متحد اعلام کرد که دست کم 880 پناهجو در دریای مدیترانه جان باختند. دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید گروه خلافت اسلامی از مردم فلوجه به عنوان سپر انسانی استفاده میکند. وزارت خارجه ترکیه نیروی هوایی روسیه را به بمباران یک بیمارستان و مسجدی در شهر ادلیب سوریه متهم کرد. مسکو این ادعای آنکارا را رد کرده و گفته است نیروی هوایی روسیه در بمباران ادلیب شرکت نداشت. نیروهای امنیتی حماس 3 فلسطینی متهم به قتل را اعدام کردند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که تهران ارسال آب سنگین به آمریکا را متوقف کرده است. در اینجا به پایان سرخط خبرهای این ساعت رادیو فردا میرسیم تا 28 دقیقه دیگر که با شما خواهیم بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا. Tell me where'd you go when you left my home on the back road.
چهار کنج.
کارخانه ای روسی با استفاده از سردی روابط میان آمریکا و روسیه و نزدیک شدن به پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما دست به تولید یک بستنی به اسم اوبامکا یا اوبامای کوچک زده است. رویترز گزارش داده بستنی اوبامکا با رویه ای از شکلات قهوه‌ای در کاغذی بسته بندی شده است که رویش تصویر پسر سیاه پوست خندانی با حلقه ای به گوش و یک بستنی بزرگ در دست دیده می شود. شرکت تولید کننده این محصول اسلاویتسا در بیانیه ای دلیل انتخاب تصویر پسرک سیاه پوست خندان روی اوبامکا را خوشحال کردن بچه ها به وسیله تصاویر شاد دانسته و اضافه کرده است که این بستنی رنگ و بوی سیاسی ندارد و طعم و رنگ های مختلفش صرفاً برگرفته از نژادهای مختلف انسان ها روی کره زمین است.
برنده اونی که میبازه
تازه.
این رادیو فرداست که با شما
تاریکه عقربه های ساعتم میگن رفتنت نزدیکه. گاهی وقت تو احساس میکنم لحظه ها آروم شدن، روز و شب ها پشت سر هم سر تموم شدن. گاهی وقت تو توی آینه ظلم میزنی، الکی میخندی، آدمای خاکستری چشتو رو دنیا میبندی. گاهی وقتا توی دنیا جای دل خوشی خالیه، تو چشام بارون میزنه، توی قلبم خوشدالیه. گاهی وقتا مثل دیوار زندگی چه سر و سخت، با چشای بسته قلبم رو خاموش کنم، با خودم میگم اون پای بسته بهتره که برگردم، اما دیدم نمیشه، باید برم همیشه، نمیشه که کاریش کنم. گاهی وقتا مثل دیوار زندگی چه سرد و سخته،
بر روی خط فردا.
اولا ما در انقلاب شکومند بهمن پادشاهی رو کنار نگذاشتیم که تاج رو کنار بگذاریم و بر جاش عمامه رو بر سر کار بیاریم. به همین دلیل اصل رفراندوم در قانون اساسی ایران پیشبینی شده و باید اصل ولایت فقیه به رفراندوم گذاشته بشه.
آقای خمینی در مورد آزادی خرمشهر فرمودند خدا خرمشهر را آزاد کرد. پس چرا رژیم جمهوری اسلامی نمیگذارد خداوند فلسطین و سوریه را هم آزاد کند و در کار خدا مداخله کند؟
من از زندان تربت حیدری خراسان از رومی مزاهم میشم. 15-16 ساله که زندانم، میخواستم بگم که اینها به هیچ کسی رحم نمی کنن. اگر بفهمن که یکم شمتی از آزادی خبری نیست و برای آقای امید کوکبی، خانوم نرگس محمدی و همه کسانی که در راه آزادی ایران تلاش میکنن آرزوی موفقیت میکنم.
صدای شما، صدای فرداست.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
چشاتو مثل کوهی پشت عشقت، من از این شخصیتت خوشم میاد و واسه اینه که تو دنیا دوست دارم قلب من عاشق تو باشه، چون همیشه پشتمی تو حتی وقتایی که حق با من نباشه. تو فکرتم، به یادتم، تو عشقمی نه عادتم. تو فکرتم، به یادتم، کنارمی کنارتم. Let me.